جلسه 44 اخلاق 36401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، عليه نتوكل وعنده مفاتيح القلوب، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى لقاء یوم الدین. خدمت همه سروران ارجمند و بزرگوارانی که این بحثا رو دنبال می کنند سلام عرض می کنم و آرزوی صحت و عافیت، سلامت و سعادت برای یکایک شما دارم. خدای متعال درخواست میکنم که عزاداری های دو ماهه محرم و صفر رو از همه سروران ارجمند مورد قبول قرار بده و اونها رو ذخیره دنیا و آخرتمون قرار بده. جلساتی رو که در خدمت شما هستیم با هدایت معنوی ابی عبدالله علیه السلام به ذکر فضائل اصحابشون پرداختیم. ما خودمون هم قصد نداشتیم و به ذهن ما نمی اومد که بحث به سمت بررسی سیره و زندگانی اصحاب ابی عبدالله علیه السلام منتهی بشه. این هم از هدایت خود اون بزرگواران هست. تا این زمان ما به زندگانی سه نفر از اون بزرگان اشاره کردیم، یکی سعید ابن عبدالله حنفی و دومی زهیر ابن قین و سومی بریر ابن خزیر. اصل ماجرا از اینجا شروع شد که شب عاشورا رو داشتیم توضیح می دادیم که اون شب که در واقع شب قدر بوده، لیله قدر بوده، چه اتفاقی افتاد. ابی عبدالله علیه السلام بیعت خودش رو از یارانش برداشت و فرمود از تاریکی این شب استفاده کنید. قد غشیکم هذا اللیل فاتخذوه جملا، به عنوان یه مرکب رهوار از تاریکی شب استفاده کنید و هر کس به سمت خانه های خودش بره و هر کدام از شما دست یکی از اهل بیت من رو بگیره و اونها رو هم از این ماجرا بیرون ببره. در اون شب بسیار حساس، سرنوشت ساز و مهم، از اهل بیت ابی عبدالله علیه السلام چند نفر بلند شدن صحبت کردن، اظهار وفاداری کردن. از بین اهل بیت اون نفر اولی که بلند شد صحبت کرد جناب قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس بود سلام الله علیه. از بین یاران که بعد از اهل بیت علیهم السلام شروع کردن به صحبت کردن، سه نفر صحبت کردن. یکی سعید ابن عبدالله بود که بحث کردیم، دومی زهیر ابن قین بود که بحث کردیم، یک نفر سومی هم اون شب نورانی، اون لیلی قدر بلند شد و اظهار وفاداری به ابی عبدالله علیه السلام کرد. این برای ما خیلی مهمه. اون شب درست یک شبه ولی فوق العاده سرنوشت ساز بود. لذا ما با استمداد از توفیقات خود ابی عبدالله علیه السلام به این سمت آمدیم که اون شب رو به صورت کامل نمایش بدیم و توضیح بدیم. اون شب از یاران ابی عبدالله علیه السلام سه نفر بلند شدن صحبت کردن که دو نفرشون رو عرض کردم. نفر سومی که اون شب صحبت کرد، در این جلسه یک مقدار به سیره اون بزرگوار میخواییم بپردازیم. اون نفر سوم شخصیت نورانی مسلم ابن اوسجه هست. مسلم ابن اوسجه، ما خیلی باید از این یاران ابی عبدالله علیه السلام درس یاد بگیریم. فوق العاده توی حلقه های تربیتی خودتون به نکات تربیتی که در زندگانی این بزرگواران هست حتما بپردازید و اونها رو به صورت صریح و آشکار بیان بکنید و جوانب تربیتی اون رو توضیح بدید. مسلم ابن اوسجه یکی از اون سه نفری هست که اون شب بلند شد و به ابی عبدالله علیه السلام اظهار وفاداری کرد. اسم مبارک مسلم ابن اوسجه هم در زیارت رجبیه وارد شده، هم در زیارت ناهی مقدسه. اون شب این بزرگوار بلند شد و به ابی عبدالله علیه السلام عرض کرد که نحن نخلی عنک، آیا شما که به ما میگید میتونید از تاریکی شب استفاده کنید برید، نحن نخلی عنک، آیا ما شما رو رها کنیم، شما رو تنها بگذاریم؟ و بما نعتذر عند الله من اداء حقك، بعد در پیشگاه خداوند که قرار گرفتیم اونجا چه توضیحی داریم که بگیم ما حق امام خودمون رو چجوری ادا کردیم؟ اونجا چی بگیم؟ بگیم حق امام رو چجوری ادا کردیم؟ نگاه کنید ببینید این کلماتی که اینا میگن چقدر مهمه. نحن نخلی عنک، ما تو رو تنها بگذاریم. و بما نعتذر، بعدن روز قیامت به چی عذر خواهی بکنیم، به چی عذر بیاریم که نتونستیم حق اماممون رو ادا بکنیم؟ یعنی هیچ عذری نمیشه آورد، باید پای فرمان امام علیه السلام ایستاد تا هر کجا که امکان داره دیگه. مال میخواد مال بدیم، جون میخواد جون بدیم، تا هر کجا هست. و بما نعتذر عند الله من اداء حقك، لا والله، نه اینطور نمیشه. حتی اکثر فی صدورهم رمحی هذا، نه ما تو رو تنها نمیگذاریم تا اینکه من بشکنم این شمشیر خودم رو، این نیزه خودم رو در سینه دشمنان. و اضربهم بسیفی، و اونها رو بزنم به شمشیر خودم. ما ثبت قائمه فی یدی، تا زمانی که دسته این شمشیر تو دست منه. ولا افارقک، من تو رو تنها نمیگذارم. خیلی این جمله شیرینه. ولا افارقک، من تو رو تنها نمیگذارم. نمیدونید چقدر این جمله شیرینه. ولا افارقک، من تو رو تنها نمیگذارم. این مال کسی نیست که داره سخنرانی میکنه ها، این مال کسی نیست که توی کلاس داره سخنرانی رو میشنوه، این مال کسیه که تو میدان جنگ محاصره، در محاصره دشمن قرار گرفته، در محاصره دشمن به امام خودش میگه که ولا افارقک، به این حد از تربیت ایمانی رسیدیم. ولو لم یکن معی سلاح اقاتلهم بهی، اگر دیگه با سلاح خودم همونطور که توضیح داد نیزمو در سینه اونها بشکنم و شمشیرمو باش بجنگم تا زمانی که دسته شمشیر تو دستم هست اینها. و اگر هیچ کدوم از اینا نبود، ولو لم یکن معی سلاح، اگر سلاحی با من نبود، اون قاتلهم بیهی، اگر سلاح نداشتم که با اونا به جنگم، لقذفتهم بالحجاره، سنگ که میتونم از رو زمین بردارم به اونا سنگ بزنم. ولم افارق، که دوباره میگه که من تو رو تنها، اگر اینطوری بود تنها نمیگذاشتم، حتی اموت معک، تا اینکه در کنار تو به درجه شهادت برسم، تا اینکه در کنار تو به درجه رفیعه شهادت برسم. این اون معرفتی است که تربیت شده مکتب امام حسین علیه السلام اظهار میکنه وقتی در خدمت امام خودش قرار گرفته. نکته دیگری که در زندگانی جناب مسلم ابن اوسجه وجود داره این است که ایشون اول شهید کربلا هست. از بین مجموعه یاران امام حسین علیه السلام اول کسی که به درجه رفیعه شهادت در کربلا نائل شد جناب مسلم ابن اوسجه اسدی هست. در زیارت رجبیه همونطور که عرض کردیم نام شریف مسلم ابن اوسجه ذکر شده. در زیارت ناحیه مقدسه که زیارت نامی هست که منسوب به امام زمان علیه السلامه، امام زمان علیه السلام وقتی که در کربلا اون زیارت نامی مربوط به کربلا رو میخونن یا بیان میکنن، اونجا اسم مسلم ابن اوسجه رو میارن و تمام این سخنانی رو که مسلم ابن اوسجه در شب عاشورا بیان کردن یک به یک اونا رو امام زمان علیه السلام طبق این نقل بیان میکنن. اجازه بدید من بخشی از فرمایشات امام زمان علیه السلام که در زیارت ناحیه مقدسه آمده براتون بخونم. امام زمان علیه السلام طبق این نقل میفرمایند که السلام علی مسلم بن اوسج الاسدی، سلام بر مسلم بن اوسجه، القائل للحسین، اون مسلمی که به امام حسین علیه السلام عرض کرد، وقد اذن له فی الانصراف، وقتی که امام حسین علیه السلام به مسلم ابن اوسجه و دیگران فرمود که میتونید برید از تاریکی شب استفاده کنید برید، مسلم بلند شد و این صحبت هایی که خدمت شما عرض کردم به امام علیه السلام عرض کرد، گفت که نحن نخلی عنك، ما شما رو تنها بگذاریم، بعد چگونه در پیشگاه خدا قرار بگیریم و بگیم که حق امام خودمون رو ادا کردیم، نه نمیتونیم و اینها، ولا افارقو که، من تو رو تنها نمیگذارم. امام زمان علیه السلام جملات مسلم ابن اوسجه رو آورده و بعد میفرماید که و کنت اول من شرا نفسه، ای مسلم ابن اوسجه، تو اول کسی بودی که جان خودت رو به خدای متعال فروختی. خیلی سخن زیبایی هست. امام معصوم امام زمان علیه السلام درباره یک نفر اینطوری بفرماید و کنت اول من شرا نفسه، ای مسلم ابن اوسجه، تو اول کسی بودی که جان خودت رو به خدای متعال فروختی دادی، و اول شهید من شهداء الله، تو اول شهیدی بودی که در کربلا شهید شدی، و اول شهید من شهداء الله، قضا نحبه، خداوند او رو به مرحله شهادت رسود، و فزت و رب الكعبه، و رستگار شدی. امام زمان علیه السلام به مسلم میگه که و فزت و رستگار شدی و رب الكعبه، به خدای کعبه سوگند که تو رستگار شدی. شکر الله استقدامک و مواساتک امامک، خداوند سپاس این عمل تو رو به جا بیاره. کدوم عمل؟ استقدامکه. استقدام یعنی خودت رو قدام امام قرار دادی، خودت رو جلوی امام قرار دادی که امام علیه السلام آسیب نبینه. شکر الله استقدامک، خداوند از تو قبول کنه. و مواساتک امامک، تو میدونی مسلم چی کار کردی؟ مسلم ابن اوسجه امام خودت رو یعنی ابی عبدالله علیه السلام رو مواسات کردی، دلداری دادی، دلجویی کردی، به دل زخم دیده امامت مرهم گذاشتی، بهش سرسلامتی دادی. خیلی این عظمت داره. ما که از دل ابی عبدالله علیه السلام در شب عاشورا خبر نداریم، در دل مبارک ابی عبدالله علیه السلام شب عاشورا چی میگذشت؟ اون موقعی که فرمود چراغا رو خاموش کنید، اون موقعی که فرمود از تاریک شب استفاده کنید، برید تو دل مبارکش چی میگذشت که ما نمیدونیم. ولی امام زمان علیه السلام میفرماید وقتی مسلم بلند شد و این حرفا رو زد، دل ابی عبدالله علیه السلام یه مقداری آرام گرفت. اون سخنان باعث دلجویی امام علیه السلام شد، باعث دلداری قلب نازنین ابی عبدالله علیه السلام شد. الان هم همینطوره، الان هم همینطوره. وقتی ما رفتارهای درست انجام میدیم، کارهای خوب انجام میدیم، گناه نمی کنیم، عملمون رو درست انجام میدیم، مواساتی هست برای این قلب اون بزرگواران. بعد در این زیارت نامه هست که اذ مشى اليك وانت صريع، وقتی که تو شهید شدی افتادی روی زمین، صريع یعنی کسی که روی زمین افتاده. اذ مشى اليك، ابی عبدالله علیه السلام اومد بر بالین تو، به تو چی گفت؟ به تو گفت که يرحمك الله يا مسلم، به تو گفت که يرحمك الله يا مسلم، خداوند تو رو مشمول بهترین رحمت خودش قرار بده. و قرأ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. این آیه رو که در قرآن مجید هست ابی عبدالله علیه السلام برای مسلم ابن اوسجه قرائت کرد. معنای آیه رو میدونید، فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر، یعنی بعضی از اونایی که پیمان بسته بودند بر سر پیمانشون موندن و رفتن، رفتن یعنی شربت شهادت رو نوشیدن. و منهم من ينتظر، و بعضی هم منتظرن، یعنی تقریبا میشه گفت که اشاره به خودشون داره که خودشون هنوز منتظر شهادت هستن. و ما بدلوا تبدیلا، و این تبدیل پذیر نیست، همین اتفاق میفته. این جملاتی هست که امام زمان علیه السلام در زیارت مسلم ابن اوسجه داره. در خود روز عاشورا که مسلم ابن اوسجه شهید شد، بر بالینش علاوه بر این که امام حسین علیه السلام اومد، یکی از دوستاش هم اومد که میدونید حبیب ابن مظاهر از دوستان مسلم ابن اوسجه بود، با هم سالها در کوفه زندگی میکردن. حبیب ابن مظاهر اومد بر بالین سر مسلم ابن اوسجه، بهش گفت که دوست من وصیتی داری؟ گفتش که آری وصیتی دارم. انا اوصی که بهذا رحمك الله و اهوا بيده الى الحسين، با دست خودش به امام حسین اشاره کرد و گفت درباره این فرد به تو وصیتی دارم. اون چیه؟ ان تموت دونه، اون اینه که او رو تنها نگذاری و در رکاب او به شهادت برسی. ان تموت دونه، این که شهید بشی فدای اون. قال حبیب ابن مظاهر گفت که افعل و رب الکعبه، به خدای کعبه سوگند که همین کار رو خواهم کرد. خب اینها مجموعاً بخشی از سیره جناب مسلم ابن اوسجه هست که خدمت شما عرض کردم. نکات دیگری هم هست که آرام آرام خدمت شما میگم. همونطور که اشاره کردیم ایشون اهل کوفه بودن. سن مبارک ایشون در روز عاشورا 80 سال بود، یعنی تقریبا هم نه تحقیقا پیرمردی بودن. اینایی که سنشون زیاده، مثل مسلم ابن اوسجه که 80 سالشون هست و اینا میگیم که کوفی هستن، اینا در واقع کوفی نیستند، چون شهر کوفه در سال 7 هجری اصلا تأسیس شد، درست شد در زمان خلیفه دوم عمر ابن خطاب در جنگ قادسیه، وقتی که فرماندهی جنگ با سعد ابن ابی وقاص بود، آمدن منطقه مدائن رو گرفتن. مدائن الان جزء عراق هست، کشور عراق هست، حدود 35 کیلومتری جنوب شرقی عراق هست. اون موقع پایتخت ایران بود مدائن، در زمان ساسانیان پایتخت ایران بود. مدائن هم که میگن، مدائن جمع مدینه، 7 شهر بزرگ و پیشرفته بود، پایتخت ساسانیان. وقتی که سعد ابن ابی وقاص مدائن رو گرفتن که شهر معروفی داره به نام تیسفون، اونجا رو گرفتن، این سربازها آب و هوای مدائن رو نمیتونستن تحمل کنن. یک نامه نوشتن برای خلیفه دوم که این آب و هوا با ما سازگار نیست و اینا چیکار بکنیم. خلیفه در جواب نوشت که نگاه کنید ببینید کدوم منطقه برای شما سازگاره، اونجا مرکز قرار بدید. اینا یه مطالعه کردن، دیدن که جایی به نام کوفه که البته اون موقع دیگه اصلا شهر نبود مناسب هست. اومدن اونجا رو مرکز قرار دادن، تأسیساتی رو اونجا آوردن، آرام آرام مرکز نظامی که بود این توسعه پیدا کرد. خانواده هاشون اومدن، افراد دیگری اومدن و آرام آرام تبدیل شد به یک شهری. پس سال 17 هجری، ما الان داریم سال 61 هجری رو بحث میکنیم. خب حبیب ابن مظاهر 80 سال، مسلم ابن اوسجه 80 سالش بوده، بنابراین در سال خیلی قبل از این که کوفه تأسیس بشه به دنیا اومده. خب ایشون پس اصلش از کجا هست؟ بنابر اون چرا که از تاریخ میشه استفاده کرد این است که مسلم ابن اوسجه مال یمنه، یعنی در اصل از یمن هست. بعد در سال 17 که آرام آرام کوفه درست شد و بعد در زمان امیرالمومنین علیه السلام سال 35، امیرالمومنین علیه السلام شهر کوفه رو پایتخت خودشون قرار دادن. آرام آرام شخصیت های مثل مسلم ابن اوسجه، عرض کنم حبیب بن مظاهر و دیگران آمدن وارد این شهر شدن. در باره مسلم ابن اوسجه گزارش هایی که داریم این است که در 3 جنگی که امیرالمومنین علیه السلام داشتن، در هر 3 جنگ حضور داشتن، جنگ جمل، جنگ صفین و جنگ نهروان. پایگاه امیرالمومنین علیه السلام هم کوفه بوده. بنابراین در اون زمان، یعنی سال 35 تا سال 40 که این گزارش ها در اختیار ما هست، ایشون در کوفه حضور داشته و همینجور در کوفه باقی موند. یعنی سال 40 که امیرالمومنین علیه السلام به شهادت رسید در کوفه بود، تا سال 61 که حادثه عاشورا تحقق پیدا کرد، توی این 20 سال اخیر یعنی 40 تا 60 هجری هم جناب مسلم و دوستانش اینا همه در شهر کوفه بودن. خب در کتاب‌های تاریخی پیرامون مسلم ابن اوسجه اومده که ایشون کوفی بوده، کوفی بودن ایشون رو عرض کردم خدمت شما، شجاع بوده، شجاعتش رو توضیح دادیم، در بعضی از جنگ‌ها حضور داشته، جنگ آذربایجان اون موقع اتفاق افتاده حضور داشته، و یکی از قطعه های مهم باز زندگانی ایشون اون وقتی هست که مسلم ابن عقیل فرستاده امام حسین علیه السلام آمد به شهر کوفه. در اینجا هم مسلم ابن اوسجه یکی از یاران مهم مسلم ابن عقیل بوده. جلسه تشکیل شد، نسبت به مسلم ابن عقیل اظهار وفاداری کرد و گفت ما با شما هستیم. بعد مسئول تهیه پول، جمع‌آوری پول و تهیه سلاح قرار گرفت. جزء کسانی است که از کوفه نامه نوشت برای امام حسین علیه السلام که شما بیایید رهبری ما رو بر عهده بگیرید. یک چنین شخصیتی ایشون هست. دانستن زندگانی ایشون خیلی میتونه برای ما درس داشته باشه. به قول حافظ که جان پرور است قصه ارباب معرفت، رمزی برو بپرس و حدیثی بیا بگو. قصه ارباب معرفت، اینا ارباب معرفت هن دیگه، و بالاتر از اینها ابی عبدالله علیه السلام هست، اینا ارباب معرفت هن. قصه های اینها جان آدم رو پرورش میده، جان آدم رو رشد میده. میگه که رمزی برو بپرس و برو داستان اینا رو بخون و اینها یه چیزی یاد بگیر، حدیثی بیا بگو. در واقع این ارباب معرفت اگر بریم در قالب عرفانی بحث رو دنبال بکنیم، این ارباب معرفت معشوقه های حقیقی ما هستند. ما هم عاشقیم. عاشق هر خبری که از معشوقش دریافت میکنه برای او جان پروره، و اصلا دنبال اینه که از معشوقش خبر به دست بیاره. هر کسی که با معشوقش ارتباط برقرار بکنه از او میپرسه که چه خبر، او رو دیدی، او رو ندیدی، در چه حالی بود، اینا رو از او میپرسه. غزل بسیار شیرینی هست، میگه که ای پیک راستان خبر یار ما بگو، احوال گل به بلبل داستان سرا بگو. ای پیک راستان یعنی معمولا اشاره به باد صبا هست که میپیچه این ور اون ور میره و خبرها رو میبره برای اهل دل. ای پیک راستان خبر یار ما بگو، احوال گل به بلبل داستان سرا بگو. بلبل هم عاشق گل دیگه، احوال گل رو وقتی به بلبل بگن بلبل شروع میکنه به خواندن. بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان، محتشم یعنی بزرگ، عظیم. بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشاه بگو. به این گدا حکایت اون پادشاه رو بگو. بگو اون پادشاه چجوری کریمانه رفتار میکنه، چجوری با رعیت خودش با عنایت رفتار میکنه. ما محرمان خلوت انسیم، غم مخور، با یار آشنا سخن آشنا بگو. یک بار چیزی رو از ما پنهان نکنی به هوای این که ما نامحرمیم. نه، ما محرمان خلوت انسیم، با یار آشنا سخن آشنا بگو. بعد میگه جان پرور است قصه ارباب معرفت، رمزی برو بپرس و حدیثی بیا بگو. گر دیگرت بر آن در دولت گذر بود، بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو. اگر تونستی اونجا راه پیدا کنی، بعد از اینکه ادای احترام میکنی بگو. هرچند ما بدیم و تو ما را بدان مگیر، شاهانه ماجرای گناه گدا بگو. درست ما بدیم، ولی تو به بدی ما نگاه نکن. خلاصه هر کس که گفت خاک در دوست توتیاست، گو این سخن معاینه در چشم ما بگو. خاک در دوست توتیاست، یعنی سرمه چشمه. در راه عشق فرق غنی و فقیر نیست، ای پادشاه حسن سخن با گدا بگو. مرغ چمن به مویه من دوش میگریست، مویه یعنی گریه زاری من. آخر تو واقفی که چه رفت ای صبا بگو. آن می که در سبو دل صوفی به عشوه برد، کی در قدح کرشمه کند ساقیا بگو. خلاصه ما با بیان داستان این بزرگواران میخواییم خبر معشوق خودمون رو بیشتر دریافت بکنیم. این بخشی از زندگانی جناب مسلم ابن اوسج هست. نکات دیگری هم هست که خودتون انشاءالله میرید مطالعه میکنید و بعضی ها نقل کردن که ایشون با خانوادش و فرزندش در عاشورا بوده. ظاهرن ما نتونستیم ادله کافی برای این مطلب پیدا کنیم. در ادامه جلسه ما سه تا گلایه میخواییم داشته باشیم از جناب مسلم ابن اوسجه. به این نکاتی که عرض میکنم توجه کنید. گلایه یعنی اینکه ای کاش این اتفاق نمی افتاد، یا ای کاش یه جوری دیگه پیش می اومد. دقت کنید چرا عرض میکنم در زندگانی جناب مسلم ابن اوسجه ما سه تا گلایه داریم که اگر یه جوری دیگه بود خیلی بهتر بود. دقت کنید اینا رو عرض بکنم. گلایه اول ما این هست که وقتی که ابن زیاد اومد کوفه رو در اختیار گرفت، خب میخواست نهضت کوفه رو از بین ببره دیگه، این که روشنه. دنبال مسلم ابن عقیل بود. جناب مسلم ابن عقیل اول که وارد شهر کوفه شد رفت خانه مختار، همین مختار ثقفی معروف. در خانه مختار بود. بعد از اینکه ابن زیاد وارد کوفه شد و شروع کرد به دستگیری افرادی که در نهضت کوفه میخواستن مشارکت داشته باشن و جو امنیتی خیلی شدیدی به وجود اومد، جناب مسلم ابن عقیل از خانه مختار ثقفی رفت به خانه هانی ابن عروه، اونجا پنهان شد و نهضت رو به صورت پنهانی ادامه داد. از مخفیگاه مسلم ابن عقیل کسی مطلع نبود جز افراد محدودی. اون افراد محدود همین مسلم ابن اوسجه و دیگرانی مثل حبیب ابن مظاهر و ابو سمامه سیداوی و گونه افراد بودند. در خانه هانی ابن عروه ایشون به سر می برد و کسی نمی دونست. ابن زیاد دنبال این بود که جای مسلم رو پیدا بکنه. یکی از نقشه های شوم و پلیدی که کشید این بود، غلام خودش فردی بود به نام معقل، معقل رو صدا کرد و 3000 درهم به او داد. گفت تو با این 3000 درهم باید وارد نهضت مسلم ابن عقیل بشی و جای او رو برام پیدا بکنی. چطور؟ اینطور که برو مسجد، مسجد کوفه، اونجا ببین که میتونی یک شیعی پیدا کنی، کسی که از طرفداران اهل بیت علیهم السلام باشه، پیدا کن و بگو که من فرد شامی هستم، از شام اومدم، اهل بیت رو دوست دارم و میخوام 3000 درهم دارم، میخوام به مسلم ابن عقیل بدم. شنیدم که مسلم ابن عقیل از طرف ابی عبدالله علیه السلام وارد کوفه شده. به این ترتیب آرام آرام راه پیدا میکنی به داخل نهضت. معقل این 3000 درهم رو گرفت و شب رفت مسجد کوفه. نماز جماعت برگزار شد، تمام شد و اینها، همه آرام آرام از مسجد خارج شدن، یک نفر اونجا باقی موند. معقل او یک نفر رو زیر نظر گرفت، دید خیلی نماز میخونه و با خودش گفت که این باید شیعی باشه، چون شیعیانن که معمولا نماز زیاد میخونن. عبارتی که ما توی تاریخ دیدیم، ابو حنیفه دینوری متوفای 290 در کتاب الاخبار الطوال آورده، رو دقت کنید ببینید چه نکته ای داره. این ابو حنیفه دینوری غیر از ابن قتیبه دینوری هست. ابن قتیبه دینوری متوفای 276، صاحب کتاب الامامت و السیاسه هست. اینی که ما الان داریم عرض میکنیم ابو حنیفه دینوری هست که متوفای 290، صاحب کتاب الاخبار و الطوال هست. ابو حنیفه دینوری می نویسه که معقل اومد توی مسجد نشست و بعد از اینکه همه بلند شدن رفتن، ثم انه نظر الى رجل یکثر الصلاه، دید که یک نفری خیلی نماز میخونه، یکثر الصلاه الى ساریه من سوار المسجد، یعنی در زاویه زوایای مسجد مشغول نمازه. فقال في نفسه ان هؤلاء الشيعة يكثرون الصلاه، تو دلش گفت که این شیعیان معمولا نماز زیاد میخونن. و احسب هذا منهم، من گمان میکنم که اینم شیعی باشه. خب پس ببینید دیدگاه دیگران درباره ما خیلی مهمه، دیدگاه دیگران درباره ما خیلی مهمه. اونا ما رو اینجوری میشناسن که ما زیاد نماز میخونیم. بعد که خلاصه احساس کرد که ایشون شیعی باشه، رفت پیش ایشون، نشست و نمازش رو اون طرف تموم کرد. بعد گفتش که آقا من یه نکته ای رو میخوام به شما بگم و اینها، احساس میکنم که شما مثلا شیعی باشید. بعد گمان میکنم که شما شیعی باشید و داستان رو تعریف کرد، گفت من از شام هستم و 3000 درهم تهیه کردم، میخوام به فرستاده ابی عبدالله علیه السلام بدم تا ایشون برای نهضت این پول رو استفاده کنن. آیا شما از جریان مسلم ابن عقیل خبر دارید و اینها؟ اینجا بود که اون فردی که نمازگزار بود گفت من مسلم ابن اوسجه هستم، تو درست اومدی، درست پیدا کردی، خدا تو رو خوب راهنمایی کرد. وقتی این حرف رو زد اون معقل شروع کرد به گریه کردن، گریه فریبکارانه، شروع کرد به گریه کردن که خدا منو راهنمایی کرد، خدا چقدر منو دوست داره و از این جور حرفها. بعد گفت پس منو ببر پیش مسلم ابن عقیل، من این پولا رو بهش بدم. مسلم ابن اوسجه خیلی به ایشون قسم داد که این مخفی بین ما بمونه، کسی از جایگاه مسلم ابن عقیل مطلع نشه، و اونم قول 100% داد. خلاصه بعد از 2-3 روز مسلم ابن اوسجه معقل رو برد خانه هانی ابن عروه و با مسلم ابن عقیل رو آشنا کرد. جناب مسلم ابن عقیل هم 3000 درهم او رو گرفت، داد به ابو سمامه سیداوی که مسئول مالی نهضت بود. خب گلایه ما اینجاست که چرا اینجا سادگی به خرج دادن؟ درسته، ببینید هیچ ایرادی در کار نیست، یعنی همه ما به هر حال فریب چنین دشمناری رو ممکنه بخوریم، به خصوص این که میاد اینطوری گریه میکنه، قسم میده، ممکنه فریب بخوریم. ولی بالاخره ما تو دل خودمون میگیم که ای کاش مسلم ابن اوسجه به ایشون اعتماد نمی کرد، ای کاش اعتماد نمی کرد. اینجا یکی از اون گلایه های ما نسبت به مسلم ابن اوسجه هست. وقتی که معقل وارد بیت هانی ابن عروه شد، طبق نقل بسیاری از مورخین مثل طبری داره که وعقبل ذلك الرجل يختلف اليهم فهو اول داخل و آخر و خارج. اول کسی بود که وارد خانه هر روز اول کسی بود که وارد خانه هانی می شد و میمون اونجا کار می کرد و حالا علی ظاهر یه خدمت می کرد و اینها، مشارکت در نهضت داشت، و تا آخرین لحظه آخرین نفری بود که از خانه بیرون می اومد، آخرین نفر. فهو اول داخل و آخر خارج، اول نفری بود که اونجا می رفت و آخرین نفری بود که بیرون می اومد. شب که بیرون می اومد کجا می رفت؟ خونه که نمی رفت، مستقیم می رفت پیش ابن زیاد. و داستان اون روز کیا اومدن کیا رفتن، بین مسلم و اونا چه اتفاقاتی افتاد، چی گفتن چی شنیدن، اینجا یه مقداری سادگی به خرج داده شده. خب اگر این معقل به دلیل اینکه تازه غریبه هست اینقدر بهش اعتماد نمی کردن، یا برای اینکه اعتمادشون رو نسبت به معقل ایجاد بکنن، درست بکنن، او رو تعقیب میکردن ببینن خب او خانش کجاست، او هر روز صبح که میاد از کجا میاد، هر شب که داره میره کجا میره. بقیه افراد رو خوب میشناختن، در کوفه زندگانی میکردن، بودن، میدونستن. ولی این که جدید بود نباید اینقدر زود بهش اعتماد میکردن، و شب این میرفت هیچ کس دنبال این نمیرفت و نمیدونست این کجا میره. اینم مستقیم میرفت پیش ابن زیاد، تمام اخبار ابن زیاد این خیلی مهمه دیگه، اطلاعات کافی در مورد مسلم ابن عقیل و این کیا رو دیده چیکار میخواد بکنه اینها داشت. یکی از اون واقعا حادثه های غم‌انگیز تاریخه، یعنی نهضت اون کارهایی که میخواست انجام بده تقریبا همش لو میرفت. وقتی ابن زیاد فهمید مسلم ابن عقیل خانه هانی هست، هانی هم که بزرگترین تقریبا شخصیت کوفی بود دیگه، 90 سالش بود، خواست او رو دستگیر بکنه، میدونست که نمیتونه بره او رو دستگیر کنه، او رو فریب داد از یه راهی از طریق پدر خانومش، او رو فریب داد و به کاخش او رو کشوند و دستور داد درهای کاخ رو ببندن. اون وقت به هانی گفت که تو به ما خیانت میکنی. هانی گفت نه خیانت نمیکنم و اینها. گفت چرا مسلم رو به خانت راه دادی؟ گفت نه و اینها. از پشت پرده گفت که معقل بیا بیرون. معقل اومد بیرون، چشم هانی ابن عروه به معقل افتاد. در بعضی از کتب هست که خشکش زد، هانی ابن عروه اونجا خشکش زد که این چه کاری بود ما کردیم، چجوری اعتماد کردیم به یک فردی که او رو نمیشناسیم. دیگه لو رفت دیگه، همونجا با عصای دستی که داشت ابن زیاد هانی ابن عروه رو زد، اونقدر به سر و صورتش زد که خونی شد صورتش و دستور داد اینو ببرن زندان. خب حالا باید میرفت مسلم رو میگرفت. مسلم خبر دستگیری هانی ابن عروه، دقت کنین، آرام آرام میخوایم به گلایه دوم برسیم. مسلم ابن عقیل وقتی شنید که هانی ابن عروه رو دستگیر کردن و زدن، احساس کرد که باید کاری انجام بده. نیروهای انقلابی رو جمع کرد، به سمت کاخ ابن زیاد رفتن. خوب دقت کنید، اینی که عرض میکنم تقریبا روز هشتم ذی‌الحجه سال 60 میشه، یعنی روز ترویه، همون روزی که امام حسین علیه السلام از مکه خارج شد اومد به سمت کوفه، در همون روز در کوفه این اتفاقاتی که دارم عرض میکنم داشت پیش می اومد. مسلم ابن عقیل که وارد کوفه شد، حدود بیش از 18,000 نفر با ایشون بیعت کردن. بیعت کنندگان یعنی اونایی که به هر حال اومدن اظهار وفاداری کردن، اونایی که با نهضت موافق بودن که تقریبا کل شهر کوفه بود، اما اونایی که بیعت کردن 18,000 نفر کوفی با مسلم ابن عقیل بیعت کردند. خب اما زمان نهضت معلوم نبود، زمان قیام و حرکت معلوم نبود. وقتی هانی ابن عروه دستگیر شد، مسلم ابن عقیل گفت که به یارانمون خبر بدید که همگی جمع بشیم بریم جلوی کاخ ابن زیاد. در اون فاصله کوتاه که توانستن به این طرف و اون طرف خبر بدن، حدود 4,000 نفر جمع شدن، 4,000 نفر جنگجو. طرفای بعد از ظهر، مثلا 2 بعد از ظهر، 3 بعد از ظهر، 4,000 جنگجو جمع شدن، رفتن دور کاخ رو گرفتن. تاریخ نقل میکنه که ابن زیاد در داخل کاخ تنها با 30-40 نفر بود. حالا 30-40 نفر همراهیان بودن، 30-40 نفر هم این نگهبانا و فلان، مجموعاً 60-70 نفر میشدن. و مسلم ابن عقیل به راحتی به آسانی میتونست کاخ ابن زیاد رو در اختیار بگیره و ابن زیاد رو دستگیر بکنه و منتظر باشه تا امام حسین علیه السلام بیاد، ولی مسلم ابن عقیل این کار نکرد. این کار نکرد. ابن زیاد از فرصت استفاده کرد. از یک در مخفی پیک فرستاد به سران قبائل مختلف که شما بیایید یاران خودتون را از صف مسلم ابن عقیل جدا کنید، بیرون بکشید، اگر این کارو نکنید شما رو گردن میزنم. و به یارانتون بگید که سپاه شام در حال حرکت، همین روزها به کوفه خواهد رسید. و شایعات فراوان گفت بین یاران مسلم ابن عقیل پخش بکنید. اینا می کار کردن، از فاصله ساعت 2-3 بعد از ظهر دقت کنید و ببینید چه اتفاقی افتاد. از ساعت 2-3 بعد از ظهر تا تقریبا غروب تمام اون 4000 نفر تقریبا رفتن، یعنی داره که مادرها زنها می اومدن دست فرزندانشون همسرانشون رو می گرفتن و می بردن، می گفتن که اینجا خطرناکه. غروب شد. نماز مغرب رو که مسلم ابن عقیل خوند با 30 نفر خوند. شما ببینید 4000 نفر کجا توی چند ساعت به 30 نفر رسید. وقتی نماز تموم شد شدن 10 نفر. وقتی مسلم از مسجد بود، اون جایی که نماز خوند، اومد بیرون که تو کوچه ها حرکت کرد، دید کسی نیست، یک نفر بود، خودش بود فقط، که حتما یادتون هست دیگه، در تاریخ خوندید، در کوچه ها حرکت کرد که بعد دید یه خانومی به نام توئه جلوی درش نشسته که منتظر پسرش بود که مسلم به او رسید. داستانش رو احتمالا میدونید که از او درخواست آب کرد و بعد اون خانم توئه فهمید که ایشون مسلم هست، او رو برد داخل. گلایه ما اینجاست در زمانی که مسلم ابن عقیل از بعد از ظهر اونجا بود و تا غروب طول کشید و بعد به 30 نفر رسیدن، بعد به 10 نفر رسیدن، بعد تنها شد. اونجا مسلم ابن عقیل، مسلم ابن اوسجه کجا بود؟ حبیب ابن مظاهر کجا بود؟ ابو سمامه سیداوی کجا بود؟ مختار اون موقع زندان بود، هانی ابن عروه زندان بود. این سه بزرگوار که در واقع فرماندهان جناب مسلم بودن، اینا کجا بودن؟ اینها باید یک حاشیه امنیتی برای مسلم ابن عقیل درست میکردن. وقتی میدیدن که مسلم ابن عقیل تنها مونده، باید از معرکه او رو خارج میکردن، باید یه پناهگاهی برای او درست میکردن، مسلم رو در اون پناهگاه نگه میداشتن، او رو مخفی میکردن، پنهان میکردن تا نهضت از بین نره. واقعا تفسیرش سخته، آدم گلایه میکنه دیگه که چرا اینجوری شد. خود مسلم چرا تو کوچه ها حرکت کرده؟ باید میرفت توی نیزارها پنهان میشد. خلاصه رفت خانه توئه، شبم که پسرش اومد و دید مادرش رفت آمدهای عجیب و غریب داره و خلاصه فهمید مسلم ابن عقیل اونجا تو خونه است. بعد از یکی دو ساعتم رفت خبر داد، فردا صبحش هم بالاخره یه درگیری مفصل اتفاق افتاد. خلاصه مسلم ابن عقیل رو دستگیر کردن و نهضت کوفه از بین رفت. گلایه ما اینجاست که وقتی مسلم ابن عقیل تنها موند، این بزرگوارانی که فدائیان نهضت بودند، اینها کجا بودن؟ اینا چرا نیومدن مسلم ابن عقیل رو پنهان کنن؟ اینه آدم باید از تاریخ درسای زیادی بگیره. بعد همون شب ببینید چجوری ورق برگشت. نماز عشا رو ابن زیاد که از وجود خودش دیگه ناامید شده بود، در بعد از ظهر نماز عشا رو ابن زیاد اومد توی مسجد برگزار کرد. تو مسجد جا نبود، در فاصله کوتاه چند ساعت ورق برگشت. هم گلایه دوم از اون به خصوص سه بزرگواران. یک گلایه هم داریم که گلایه سوم باشه، مربوط به خیلی دوران قبله، دوران قبل اون زمان امام مجتبی علیه السلام هست، وقتی که مسلم بن اوسجه در سه جنگ همراه امیرالمومنین علیه السلام بود، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان. بعد که امیرالمومنین علیه السلام رو شهید کردن، امام حسن مجتبی علیه السلام زمام امور رو بر عهده گرفت. اونجا هم در اون قطعه تاریخی هم میبینید مسلم بن اوسجه اسمی ازش نیست. تا اینجا هست که جنگ نهروان رو بوده و کار کرده و زحمت کشیده، ولی یک باره در زمان امام مجتبی علیه السلام که به یاران وفاداری مثل مسلم بن اوسجه نیاز هست، میبینید خبری از ایشون نیست. این بزرگواران در بزنگاه‌های تاریخ که باید حضور فعال داشته باشن کوتاهی کردن. کوتاهی نمیگم کوتاهی کردن، ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاد، ولی در شب عاشورا اینا جبران شد. شب عاشورا واقعا جبران شد. شب عاشورا بلند شد و اون حرفا رو زد و روز عاشورا جبران کرد. اولین شهید کربلا هست. به هر حال اینایی که عرض میکنیم آرزوی ما هست که ای کاش مسلم بن اوسجه به معقل اعتماد نمیکرد، و اگر اعتماد نمیکرد نهضت جور دیگری میشد. ای کاش اون شب مسلم بن اوسجه، حبیب بن مظاهر، ابو سمامه سیداوی و دیگران طوق امنیتی برای مسلم درست میکردن و اینو به یه مخفیگاهی میبردن تا اینکه مسلم دستگیر نشه. اینها چیزایی است که به هر حال اگر نمیبود نهضت ابی عبدالله علیه السلام به گونه دیگری جلو میرفت. امیدواریم که خدای متعال ما رو در عصر حاضر بیداری کامل مرحمت کنه و به وظایف خودمون، به تکالیف خودمون ما رو آشنا کنه، ما رو گرفتار غفلت و لغزش نکنه. خداوند همه شما رو حفظ کنه، مؤید و منصور باشید. والحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.